بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 206 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 42 از سوره مبارکه مائده، آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید: سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. این آیه در حقیقت در امتداد آیه قبلی است، در وصف و شأن یهود، کسانی که در همان مسئله‌ای که در جلسه قبل گفته شد، وقتی که یک زن و یک مرد یهودی با هم زنا کردند و این دو را آوردن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم تا در این مسئله حکم کند، و اوصافی از یهود در آیه قبلی گفته شد که سماعون للکذب، بسیار به دروغ گوش میدهند و به دروغ عمل میکنند و دروغ میگویند. سماعون لقوم آخرین، به جای اینکه تابع شریعت باشند، سمعنا و اطعنا آنها برای شریعت باشه، برای دیگران است. و همچنین اینکه سعی میکنند احکام شرعی را دور بزنند به گونه های مختلف، با حیله و فریب و نیرنگ. و اینکه الله تعالی فرمود که اینها قلبهایشان ایمان نیاورده، و هر کسی که الله تعالی بخواهد او را دچار فتنه بکند، ای محمد تو نمیتوانی مالک چیز دیگری در این زمینه باشی که بخوای او را هدایت بکنی. و اینکه آنها پروردگار اراده این نداره که قلبشون رو پاک بکنه از کفر و شرک و نفاق، و در دنیا دچار خاری و ذلت میشن و در آخرت هم دچار عذاب بزرگ میشن. مسئله سماعون للکذب که در آیه قبل اومده بود، اینجا دوباره تکرار شد. سماعون للکذب، بسیار به حرفهای دروغ گوش میدن. نه که فقط گوش بکنن، چون گوش کردن خالی بدون عمل اصلا بیهوده است، به درد نمیخوره. اون گوش کردنی اعتبار داره، چه در جنبه مثبت و چه در جنبه منفی، که عمل در پی داشته باشه. پس اینها به حرفهای دروغ گوش میدن. چه کسی بهشون دروغ میگه؟ احبارشون، علمای یهود، کسانی بودن که به مردم یهود دروغ میگفتن و آنها این دروغا رو گوش میکردن و به آن عمل میکردن. که خود این مسئله چون دو بار تکرار شده، هم در آیه قبلی و هم در این آیه، بیانگر خطرناک بودن گناه دروغ است. تا آنجایی که گفتیم در جلسه قبل که دروغ یکی از صفات بارز منافقین هم شمرده شده در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودن آیت المنافق ثلاث، نشانه منافق سه چیزه: اذا حدث کذب، یکیش اینه که وقتی که حرف میزنه دروغ میگه، حرف راست رو زبونش نیست. و یهودم بهره وافری از این گناه دارند، هم خودشون دروغ زیاد میگن و هم به حرفهای دروغ زیاد گوش میدن و عمل میکنن. و خود این موضوع بیانگر اینه که اهل ایمان، کسانی که قلب آنها مؤمن است و ایمان در دل آنها ریشه کرده، محال غیر ممکنه که دروغ بگن یا اینکه به حرف دروغ گوش بکنن و به آن عمل بکنن. تضاد داره با هم دیگر. نمیشه قلبی که با ایمان آباد است، زبان آن قلب بر دروغ ویران باشد. چنین چیزی ممکن نیست. اگر قلب آباد باشه زبانم راست میگه، و اگر قلب خراب باشه زبانم دروغ میگه. پس بنابراین کسی که همیشه داره دروغ میگه، بدون که قلبشم خرابه. اکالون للسحت، یک صفت دیگری که در این آیه آمده، در آیه قبلی نبود، بنابراین یک صفت جدید از یهود اینه که بسیار مال حرام میخورند. از سحت در حقیقت هر چیزی که انسان را به تباهی و به هلاکت برسانن بهش میگن سحت. و در سوره طه آمده که ویلکم، یعنی پیامبر موسی علیه السلام به فرعون و ساحرین گفت لا تفتروا علی الله کذبا فیسحتکم، بر الله تعالی دروغ نگویی چون این کار شما را نابود میکند. فیسحتکم یعنی شما را به هلاکت و تباهی میکشاند. پس دروغ گفتن بر الله تعالی انسان را به تباهی میکشاند. و خوردن مال حرام، از آنجا سحت نامیده شده در قرآن که این کار انسان را به مرور زمان به تباهی میکشاند. انسانی که با مال حرام تغذیه بشه، خودش و خانوادش را از راه حرام تغذیه بکنه، چنین انسانی دل او کم کم خراب میشه. یکی از اولین عقوبتهایی که برای چنین انسانی به وجود میاد اینه که هرچی دعا میکنه دعاش پذیرفته نمیشه. در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که انسانی، شخصی، و ذکر رجلا یا و ذکر الرجل اشعث اغبر، در راه سفرهای عبادی سفرهای طولانی رو انجام داده تا جایی که موها جولیده شده در اثر سفر، اغبر، خودش غبارالوده، یمد یدیه الی السما، دستاش میبره به سوی آسمون، یا رب یا رب دعا میکنه، و مطعمه حرام، ولی غذاش از راه حرام داره تهیه میشه، و مشربه حرام، و آبی که میخوره، نوشیدنی های او از راه حرام داره تهیه میشه، و ملبسه حرام، لباسی که میپوشه از راه حرام داره تهیه میشه، و غذی یا و غذی، به دو صورت این کلمه خوانده شده، بالحرام، و به صورت کلی از راه حرام داره تغذیه میشه چنین انسانی. فانا یستجاب له، چنین انسانی چگونه ممکنه که دعاش قبول بشه؟ و در قرآن آمده که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. الله تعالی به پیامبران در سوره مؤمنین میگه که ای رسل، از پاکی ها بخورید و با گرفتن توان و نیرو و انرژی از خوردنی های پاک و حلال کارهای شایسته انجام بدهید. یعنی نیروی خود را از راه حلال کسب می کنید و کارهای شایسته با آن نیرو انجام می دهید. اگر انسانی نیروی خود را از راه حرام کسب بکند، نمی تونه کار صالح انجام بده. آیا ماشینی که در آن نفت بریزن کار می کنه؟ نیروی صالح برای یک ماشین بنزینه، و اگرم این بنزین سوپر باشه که چه بهتر کار میکنه. ولی اگر نفت در ماشین بنزینی بریزی یا گازوئیل در ماشین بنزینی بریزی، ماشین کار نمیکنه. انسان هم اگر از راه حلال و پاک و درست تغذیه نشه، نمیشه کار درست انجام بده. به همین دلیل کسانی که رباخارند، کسانی که قماربازند، کسانی که مشروب فروش هستند، کسانی که از راه دزدی و کلک و فریب و حرام درآمد خود را کسب می کنند، نمی توانند انسانهای صالحی بشند. چنین چیزی محال غیر ممکنه. و همیشه صلاح را در انسانهایی پیدا می کنی که از راه حلال تغذیه می شند. و به همین دلیل که باز در کنار پیامبران و رسولان الهی این دستور به مؤمنان هم داده شده، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ای کسانی که ایمان آورده، در سوره بقره صفحه 26، ای کسانی که ایمان آورده اید، از پاکی هایی که ما آن را به شما روزی داده این بخورید. در این دنیا روزی های فراوان است، حلال و حرام همه چی هست، ازدواج حلال هست، ازدواج حرام هم هست، نوشیدنی حلال هست، نوشیدنی حرام هم هست، گوشت حلال هست، گوشت حرام هم هست. برخی از حرام ها به ذات خودشون حرامن، حتی اگر از مال پاک خریداری بکنی به ذات خودش حرامه، مانند مشروب، مانند گوشت خوک، به ذات خودش حرامه. بعضی از امور هستن که به ذات خودش حلال هست ولی از راه حرام به دست میاد. برنج حلاله، ولی اگر انسانی با مال حرام بره برنج بخره میشه حرام، به نسبت این شخص، نه برای همه مردم. و از جمله کسانی که در طول تاریخ از همه بیشتر، تا جایی که الله متعال در این آیه از صیغه مبالغه در شأن این قوم یاد کرده، اکالون، اکال یعنی کسی که بسیار میخورد، اکالون للسحت، نه اینکه مثلا کم، گاهی اوقات ممکنه یک انسان مسلمان سعی داره که حلال بخوره ولی خب گاهی وقتا دیگه از دستش در میره، نمیتونه. گاهی اوقات تجارتی هست، وضعیتی است، ممکنه به هر حال انسان دیگه، ممکنه یک جای از دستش در بره، یک درصد ضعیفی هم مال حرام با مال حلالش مخلوط بشه. ولی یهود اکالون هستند، یعنی تا جایی که میتوانن حرام میخورند.
برعکسه و این دلالت بر خبیث بودن ذات آنها میدهد. و همچنین کسی که همیشه به دنبال آن چیزهاییست که الله تعالی حرام کرده در مقابل مشروبات الکلی به عنوان یک نوشیدنی، چند تا نوشیدنی حلال و گوارا وجود داره، انواع آب میوه ها، آب گوارا و زلال و خیلی شادهایی که ما از آن استفاده می کنیم، آب گلاب داریم، تارونه داریم، آبهای گوناگونی که از طبیعت می گیریم و واقعا گواراست، انسان لذت می بره وقتی می خوره. ارزانتر هم هست، به مراتب ارزانتر است از آن مشروب ناپاکی که به عنوان خمر و مشروب ساخته میشه و میفروشن و میخورن و عقل خود را از دست میدهن و برای خود و برای دیگران ایجاد خطر میکنن. مست سوار ماشین میشه، خودشو به خطر میندازه، زندگی دیگران هم به خطر میندازه، ایجاد تصادف میکنه و هزار اتفاق دیگر. کسانی که اینگونه عمل میکنند در این صفت با یهود مشترک هستند، دست بردار نیستند، همیشه گرایش آنها به سوی این مسائله، به سوی منفی گرایش فوق‌العاده دارند. فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ، ای پیامبر اگر یهود به نزد تو آمدند، فَإِنْ جَاءُوكَ، تا اینکه در یکی از مسائل شرعی بر آنها حکم بکنی. چون گفتیم که یهود با قاطعیت می‌دانستند که رسول الله پیامبر بر حق است، این را با قاطعیت می‌دانستند، ولی حسادت آنها و نجات پرستی آنها مانع شد که به ایشان ایمان بیارن. وگرنه که سرزمین خوشاب و هوای خود فلسطین را رها کرده بودند، آمده بودند به مدینه، سه قبیله یهودی بنی قریظه و بنو نذیر و بنو قینقاع. برای چه آمده بودند مدینه؟ برای اینکه بر اساس نصوصی که در تورات آمده بود اطلاع داشتند که پیامبری به زودی به عنوان خاتم النبیین مبعوث میشه، آن هم در کجا؟ در حجاز، در آن بیابان، در آن کبیر، در آن بیابان بی آب و علف، سرزمین خود فلسطین با آن حاصل خیزی، با آن آب و هوای خوش، تا جایی که قرآن بارها از آنجا به سرزمین مبارک یاد میکنه، بارکنا حوله، اونجا رو رها کردن، اومدن تو بیابان بی آب و علف نشستن. که چی بشه؟ که وقتی که این پیامبر مبعوث میشه از اولین کسانی باشن که به او ایمان میآورن. تا این اندازه اعتقاد و باور داشتن، ولی چون از بنی اسرائیل نشد، چون از بنی اسماعیل محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، نسلش بر میگره به پیامبر اسماعیل. این مسئله با نجات پرستی یهود در تضاد افتاد و نتونستن که این را بپذیرن و به پیامبر ایمان بیارن. چون میدانستن که پیامبر بر حق است، در برخی از مسائل جزئی که میخواستند به دنبال حکم دیگری باشند غیر از آن حکمی که در شریعت تورات اومده، چون گفتیم که در شریعت تورات اومده بود که یک مرد و یک زن متأهل اگر زنا کردن سنگسار بشن، و این اتفاق افتاد و این موضوع را آوردن پیش پیامبر، گفتن شاید این پیامبر حکم دیگری صادر بکنه غیر از سنگسار. اگر حکم دیگری داد، به هر حال ما یک بهانه روز قیامت داریم که بارالها یکی از پیامبران بر حق تو در این مسئله چنین حکم کرد، آیا ما را مؤاخذه میکنی که از حکم یک پیامبر پیروی کرده ایم؟ بر این اساس و مبنا آمدن نزد پیامبر. آیه فرمود فَإِنْ جَاءُوكَ، اگر آمدن پیشت، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ، ای پیامبر چون اینها به تو ایمان ندارند، تو اختیار داری یا بین آنها حکم بکنی، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ او اعرض عنهم، یا اینکه از حکم کردن بر آنها روی گردانی بکن، بگی تا زمانی که به من ایمان نیاوردید من برای شما حکم نمیدم، برید بر اساس شریعت خودتون عمل بکنید. و این موضوع در آغاز اختیاری بود، ولی در آیات بعد خواهد آمد، در آیه 48 که فحکم بینهم بما انزل الله، که پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر میخواد حکم بکنه باید بر اساس آن چیزی که الله تعالی نازل کرده حکم بکنه. فرمود و این تعرض عنهم، و اگر از آنها رویگردانی بکنی، بگی من نمیخوام بین شما حکم بکنم، فلن یضروک شیئا، این رویگردانی کردن به تو ضرری نمیرسونه، یعنی اونا یهود نمیتونن به تو ضرری برسونن که برخلاف میل آنها عمل کردی و یک موضوع شرعی را آوردن پیشت و تو در آن حکم نکردی، نمیتونن باید کاری بکنند. یعنی غصه اینو نخور که مبادا آنها مثلا به تو ضرری برسونن، به تو ضربهی بزنن، از این موضوع نترس. و این حکمت، و اگر حکم کردی، چون اینجا اختیار داد هر دو حالت را نتیجهش برای پیامبر بازگو کرد. حالت اول این بود که رویگردانی بکنی که هیچ ضرری بهت نمیرسه، حالت بعد اینه که حکم بکنی. و این حکمت، و اگر حکم کردی، فحکم بینهم بالقسط، در اینجا دیگه باید بر اساس قسط حکم بکنی، نمیتونی از روی هوا و هوس خودت یا بر اساس میل و خواسته یهود حکم بکنی. باید ببینی ببینم که الله متعال چه نازل کرده که همون قسط باشه، بر اساس همون حکم بکنی. دیگه اختیار از تو گرفته میشه، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم احکامش احکام شخصی نبوده، احکام الهی بوده. پیامبر فقط منفذ بوده، تنفیذ میکرده این احکام را، اجرا میکرده، عملی میکرده. وگرنه در قرآن آمده که این الحکم الا لله، حاکمیت فقط از آن الله متعال است. این حاکمیت چه حاکمیت کونی باشه و چه حاکمیت شرعی باشه. حاکمیت کونی اون اتفاقاتی که در جهان داره میفته به محض اراده و مشیت الهی، هیچ کس هم نمیتونه که با اراده الهی مخالفت بکنه، هر چه که الله تعالی بخواهد همان میشود. یفعل ما یشاء فعال لما یرید، و هیچ کس نمیتونه در مقابل اراده الهی بیسته و مخالفت کنه. این میشه حاکمیت کونی. اما حاکمیت شرعی آن احکامی است که به عنوان شریعت صادر کرده و نازل کرده، و این حاکمیت هم از آن الله است. هیچ کس جز الله متعال حق تشریع و قانون گذاری شرعی ندارد. الا له الخلق والامر، کسی که خالق است، کسی که خلقت و آفرینش را انجام داده، همان مالکیت امر و دستور و قانونگذاری و شریعت دارد و هیچ کسی جز ذات الهی خالق نیست. بنابراین هیچ کس جز ذات الهی حق قانونگذاری را ندارد. ولی این قانونگذاری که در جهان داره صورت میگیره توسط بشر، اینها قوانین طاغوتی است، آن قوانینی که در مقابل حکم الله تعالی قرار میگیره، به اون میگن طاغوت و باطل این احکام از لحاظ شرعی. ولی خب داره صورت میگیره، همون گونه که آلهه و بت‌های باطل و طاغوت در این دنیا داره عبادت میشه، در صورتی که الله متعال معبود یکتا بر حق است. در این دنیا هر اتفاقی میفته، معصیت هست، سرپیچی هست، ابلیس هست، ولی حل و فصل و حساب و کتاب در روز قیامت صورت میگیره. آنجا کسانی که تابع احکام طاغوتی شدن، یعنی احکام غیر شرعی، به مجازات خود خواهند رسید، که خواهد آمد در آیات بعد که کسانی که به حکم الهی حکم نمی کنن شرح حال آنها به چه شکل است. فرمود و این حکم تفحکم بینهم بالقسط ان الله يحب المقسطين، چون الله متعال انسان‌های مقسط یعنی دادگر، عدالت جو، اینها را دوست دارد و دادگری و عدالت در احکام الهی است. پس هر کسی که احکام الهی را اجرا می‌کند فقط او انسانی است که عدالت را برپا می‌کند، چون در آیات بسیار زیادی آمده که الله متعال تا چه اندازه به عدالت و قسط و داد اهمیت داده. و این آیات گذشت، مثلا در صفحه 100 سوره نساء آمده بود که کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدین والاقربین، حتی اگر گواهی عدل، گواهی که در آن عدالت وجود داره، بر علیه خودتان یا بر علیه پدر و مادرتان یا بر علیه خیشاوندانتان باشد، هم باز هم باید گواهی به عدالت بدهید. و نباید آن را منحرف کنیم، حتی اگر بر علیه خودت باشه. بنابراین الله متعال که تا این نازه به عدالت تأکید داره و اهمیت داده، تمام احکامی را که نازل کرده همه بیانگر عدل الهی است و عدالت را جز در احکام شرعی در جا دیگر نمیتوان یافت. بله گاهی اوقات میبینیم اجرای احکام شرعی مورد سوء استفاده قرار میگیره و منحرف میشه. این دلیل بر این نیست که احکام الهی و شریعت الهی ظلم میکنه یا عدالت در آن نیست. اینجا عدم عدالت برمیگرده به کسی که این کار را انجام میده، مانند مسلمانی که احکام الهی رو اجرا نمیکنه. خب تقصیر اسلام نیست، تقصیر مسلمان است که بد مسلمانه، وگرنه هیچ گونه عیب و هیچ گونه ملامتی بر شریعت نیست. اگر ما بخواهیم منصفانه برخورد بکنیم، هر جا نقصی دیدیم در بین مسلمان ها باید آن مسلمان را توبیخ کرد، نه شریعت الهی. و حتی دیگر قوانین جهان هم همین میگن، میگن ما قوانین من را بر اساس کامل ترین شکل ممکن بنا کردیم و اگر کسی از افراد ما به قانون پایبند نبود، این نشانه ضعف قانون ما نیست، بلکه نشانه ضعف این شخص است که قانون را رعایت نمی کنه. ولی امروزه برعکس شده، همه دارن هجوم میکنن به اسلام و هر کسی از هر طرفی سعی میکنه که ضربه خود را و نیش خود را در اسلام فرو ببره تا این دین بزرگ را به اصطلاح و به زعم و گمان خودشون به زمین بزنند. ولی غافل از اینند که والله متم نوره ولو کره الکافرون، الله متعال نور خود را تمام میگرداند. همانطور که در زمان پیامبر دین خود را به کمال رساند، اسلام خود را نگه می‌دارد. لیظهره علی الدین کله، دین اسلام ظاهر است و همیشه هست و از بین نمیره. و اگر جای کسی افت میکنه، دچار لغزش میشه، سقوط میکنه، از دین بر میگرده، داره به خود ضرر میزنه، اسلام ضرر نمیکنه. و به همین دلیل که در آیات مختلف خطاب به پیامبر اومده که وقتی که به مردم دین رو رسوندی، هر کسی روی گردانی کرد بلش کن، خودتو درگیرش نکن، نگرانش نباشون، این داره خودش را این راه انتخاب کرده. وقت خود را بذار برای کسانی که خواهان دین هستند، آنها را تقویت کن، سعی کن آنها را به کمال برسانی، نه اینکه وقت خود را صرف کسانی بکنی که دین ستیز هستن و با دین دشمنی دارن. هر چی هم بهشون بگی سر لجاجت خودشون ایستادن و با بهانه های مختلف و ایرادهای گوناگونی که شبیه ترین ایرادها به گاو بنی اسرائیل هست، حاضر نیستن که حرف حق را بشنون یا اینکه بخوان اصلا به اون فکر بکنن، همینطور بر حرف خودشون پافشاری میکنن. خب عاقلانه نیست که انسان سرمایه عمر خود و سرمایه علم خود را صرف چنین انسانهایی بکنه. برو سر انسانهایی که حرفتو گوش میکنن. و کیف یحکمونک و عندهم التورا، در آیه بعد آیه 43 فرمود به عنوان یک سوال استفهامی عجیب و غریب، یهود چگونه میان تو رو حاکم میکنن در بین خودشون، این کار چگونه داره صورت میگیره؟ یهودی که به تو ایمان نیاورده اند چگونه دارن شما را ای پیامبر حاکم میکنن در یک مسئله‌ای که بین خودشون اتفاق افتاده؟ حتما یک کاسه زیر نیم کاسه هست، وگرنه اینها اصلا به شما ایمان ندارن. مانند همان منافقینی که در سوره نور آمده که و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون، هر وقت از منافقین خواسته میشه که بیاید تا الله و رسولش براتون حکم بکنن، فرار میکنن، رویگردانی میکنن، این تا زمانی که به نفعشون نباشه. و ای یکن لهم الحق، ولی اگر در این حکمی که الله و رسولش میخواد صادر بکنه حق با این منافق باشه، یأتوا الیه مذعنین، بدو بدو میان و میگن که ما خواهان شریعت الله هستیم تا در بین ما حکم بکنه. چرا؟ چون یک کاسه زیر نیم کاسه نگه کرده، منفعتش اقتضا میکنه. ما مثال زدیم بارها، گفتیم که میبینی یک شخص مثلا در دعوای میراثی اگر به نفعش باشه حکم الهی، پسر دو بهره میبره. در دین اسلام گفته که مرد و پسر دو بهره میبرن. اینجاست که سنگ شریعت را به سینه میکوبه و میگه باید حکم الله تعالی در این مسئله اجرا بشه و در خانواده سر و صدا میکنه که شما خواهان حکم الهی نیستید. ولی همین شخص بره یک جای دیگه حکم شریعت به منفعتش نباشه، میگه نه، مگه چه تفاوتی داره، همه بچه یک پدر و مادر هست. تغییر میکنه. اینا کسانی هستن که عبد الدرهم و دینار هستن. و کیف یحکمونک و عندهم التوراة، در حالی که اینا تورات دارند و در تورات احکام اومده و به توراتشون به اصطلاح ایمان دارن و به قرآن تو ایمان ندارن و به خودت هم ایمان ندارن، چگونه تو رو در بین خودشون حاکم میکنن؟ فیها حکم الله، در تورات حکم الله متعال در این زمینه‌ای که دارن میارن پیش تو حکم الله وجود داره. حکم زن و مرد متأهلی که زنا میکنن مشخصه در تورات. پس چگونه میان پیش تو؟ به دنبال چه هستن؟ به دنبال این هستن که شاید شما حکم دیگری صادر بکنید که به نفعشون باشه. پس منفعت طلب هستن اینا. ثم يتولون من بعد ذلك، ولی با این وجود روی گردانی میکنند بعد از اینکه احکام الهی مشخص شده، هم در تورات آمده و هم پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اساس همان چیزی که در تورات آمده در این مسئله حکم کرد و قضاوت کرد. ولی وقتی که این حکم را شنیدن، آنچنان که در آیه قبلی گفتن و ان لم تؤتوه فاحذروا، و اگر حکم پیامبر موافق با خواسته و اراده شما نبود رویگردانی بکنید، برحذر باشید، اونو نپذیرید. اینجا وقتی که حکم را شنیدن رویگردانی کردن، گفتن نه، این حکم را نمیخوام، اگر حکم دیگری داری بگو، اینو نمیخوام، این که خودمونم داشتیم. و ما اولئک بالمؤمنین، و کسانی که این گونه رفتار میکنن با شریعت مؤمن نیستن. اگر مؤمن بودن میگفتن سمعنا و اطعنا. در سوره نور آمده که انما کان قول المؤمنین، گفته انسانهای مؤمن، اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم، وقتی که از آنها خواسته میشه تا بیان تا الله و رسولش در بین آنها حکم کنن، چیه؟ ای یقولو سمعنا و اطعنا، میگن شنیدیم و اطاعت کردیم. آن حکم هر چه باشد، حکم الله است، ما تسلیم امر الهی هستیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم داره حکم میکنه، ما تسلیم امر الهی هستیم. و اولئک هم المفلحون، و اینجا بود که الله تعالی از این گونه انسانها به عنوان انسانهای رستگار سعادتمند یاد میکنه، چون تابع شریعت الهی هستن، چه به نفعشون باشه چه به ضررشون باشه. آنگونه تسلیم هستن که پیامبر ابراهیم تسلیم شد. پیامبر ابراهیم علیه السلام در خواب دید که داره فرزند برومندش اسماعیل رو سر میبره. گفت ای پسرم، من در خواب چنین خوابی دیدم، نظر چیه؟ اول اسماعیل تسلیم شد. قال یا ابت افعل ما تؤمر، ای پدرم، آن کاری که بهت دستور داده شده انجام بده، من تسلیم امر الهی هستم تا سرمو ببر. ما ثروتی بالاتر از جان داریم که بخوایم اونو از دست بدیم؟ منفعتی و مصلحتی بالاتر از جان خود انسان هست؟ نیست. از منفعت‌های مادی، پیامبر اسماعیل علیه السلام در سن نوجوانی بود، گفت یا پدرم، من تسلیمم، ستجدنی انشاء الله من الصابرین، و انشاء الله به مشیت الله متعال در این امتحان مرا انسان صابری خواهی یافت. میستم، تسلیمم. و پیامبر ابراهیم بعد از اسماعیل تسلیم شد. فلما اسلما و تله للجبین، وقتی که هر دوتا تسلیم امر الهی شدند و فرزند خود را با پیشانی بر روی زمین خوابانی تا چشم پدر به چشم پسر نیفته که مبادا مانع از اجرا کردن این حکم بشه. و ناديناه ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، اینجا بود که کار وقتی دیگه به نهایتش رسید، فقط مونده بود که سر جدا بشه، ندای الهی آمد که ابراهیم دست نگه دار، امتحان خودتو پس دادی و یک فدایی برای اسماعیل علیه السلام فرستاده شد، یک قوش بسیار بزرگ تا اون سر بریده بشه به جای اسماعیل. این میشه تسلیم امر الهی شدن. انسان‌های مؤمن این گونه هستن، تسلیم امر الهی هستن، هرچه الله و رسول بگه. در بین بشر گاهی وقتا عشق صورت میگیره. البته ما در مورد ذات الهی و بندگان عشق نداریم، محبت داریم. اون اصطلاح درستش محبته، یحبون الله. و اینه که بنده ولی الله متعال میشه، این اصطلاحات شرعی است و ما اصطلاح عشق را در بین خالق و مخلوق نداریم، ولی در بین مخلوق ها عشق صورت میگیره، بین یک مرد و یک زن. اگر مرد عاشق یک زن شد، چگونه تسلیم امر آن زن میشه؟ چگونه هر چی آن زن درخواست داشته باشه این مرد روی چشم خودش میذاره؟ چگونه حاضره که اگر عاشق واقعی باشه جان خودشو بده؟ دوستدار و اولیای الله متعال هم تا اندازه تسلیم امر الهی هستند که به هیچ عنوان به خودشون اجازه سرپیچی نمیدن. به همین دلیل در اینجا چون یهود پیوسته اهل سرپیچی از دستورهای الهی بودن، با وجودی که تورات بر آنها نازل شده بود، با وجودی که بهترین پیامبران الهی و بیشترین پیامبران الهی در قوم بنی اسرائیل برانگیخته شد، بازم الله متعال در این آیه فرمود که وما اولئک بالمؤمنین. اینهایی که اینگونه با شریعت بازی میکنند، هر جا منفعتشون باشه خواهان شریعت هستند، هر جا منفعتشون نباشه خواهان شریعت ابلیس هستند، اینا انسانهای مؤمنی نیستند. در پایان این سخن از الله متعال خواهانم که به همه ما این توفیق را بده که این گونه بنده الله متعال باشیم که او از ما راضی و خوشنود گردد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.